نام او و با سلام. در این برنامه غزل 269 را آغاز می‌کنیم. دلا رفیق سفر بخت نیک خواهت بس، نسیم روضه شیراز پیک راحت بس. تا دوستان این غزل رو فراهم می‌کنند از نسخه‌های مختلف و لطفاً پیش روی می‌گذارند، یه توضیح عرض کنم درباره غزل 267. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس. توضیح خیلی مهمه، زیرا دریغم آمد که به عرض نازنین شما نرسد. در بیت سوم چندین نسخه بپرس ضبط کرده. محمل جانان بپرس، شاید سخن درستی باشد. یعنی آنهایی که محمل جانان بپرس ضبط کرده اند، پر بیراه ضبط نکرده اند. مثل چه کسانی و چه چاپهایی استاد روانشاد ایرج افشار، دکتر همایون فرخ، همچنین استاد غریب و چاپ دو بزرگوار، دو مصحح حافظ پژوه، دکتر اکبر بهروز و دکتر رشید ایوزی. اینها همه بپرس ضبط کردند. محمل جانان بپرس. خب حال یعنی چه بپرس؟ التفات فرمودید که عرض کردم غزل 267 با ای سبا آغاز میشه. خواجه در شیراز به باد سبا پیامی میده و عرض کردم در آن روز که باد سبا یا سبا 124 بار در دیوان خواجه به کار رفت. امروز پیامک همه به هم میدن، دیروز باد سبا باید این زحمت رو میکشیده. باد سبا رو قاصد عاشقان، پیک محبوبان میدانستن. حال چرا بپرس؟ عرض کردیم خواجه به باد سبا میگوید ای سبا اگر بر ساحل رود ارس گذشتی، بوسه زن بر آن خاک و در آغاز نفست رو مشکین کن. در آن جایی که منزل سلماست، که از ما صد سلام باد آن را یا او را یا آنجا را. در آنجا پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. میبینی که صدای ساربان فراوون به گوش میرسه و بانگ جرس میاد. در آن هنگامه و هنگام و جایگاه برو جستجو کن، محمل جانان رو بپرس که کجاست. محمل جانان بپرس، آنگه به زاری عرضه دار که از فراقت سوختم، ای مهربان به فریادم برس. آیا همین بود؟ به خاطر همین بپرس وقت شما خوبان رو هستی دادم به شما خوبان و وقتتون رو گرفتم؟ نه، یک نکته دیگری نیز در این بیت به چشم میخوره که توضیحش بسیار مهمه. ما مصرع دوم این بیت رو چه سوختم، این استثناس ها بسیار از نظر عروضی و وزن شعر استثناس. همیشه مبادا و مبادا که مبادا این گونه بخوانیم. مصرع دوم این بیت سوختم را چه سوختم بخوانیم، چه سوختیم، هرگز وزن شعر لغزشی نمی یابد. عنایت بفرمایید گوش رضا و التفات به این کمترین داشته باشیم. که از فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. رمل فاعلاتن 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 فاعلان. اما این سوختم، سوختیم چجور؟ که از فراقت سوختی، حتی مصوتم اگر تلفظ کنیم لغزشی پیش نمی آید. ببینید، که از فراقت سوختی می، سوختی می. ببینید، مهربان فریاد رس، که از فراقت سوختم ای مهربان، که از فراقت سوختی می. تیمی اون تمعی در هر دو شکل لغزشی فراهم نمی آورد. من از فضلا به راستی عذر می خواهم و شرم سارم که این گونه توضیحی می دهم که گاه باعث صداع و در واقع گاهی خستگی شما رو فراهم میاره، ماندگی شما گرامیان رو. پیوسته عرض کردم من به خاطر اون دوستان دانش آموزم که با پیامک ها مصرن که باز بگو، باز مثلا این گونه، این است که بنده رو صمیمانه عفو بفرمایید. سخن کوتاه دیگر در بیت مقطع حتما جناب دوستان عزیز من بخوانند، جناب نخوانند. جناب دقیقا مثل حضرت، مثل درگاه. بیت هفت رو نیز رغبت بفرمایید، رغبت نفرمایید. دل به رغبت می سپارد جان. بیت چهارم قول رباب یا بانگ رباب یا هرچه، حتما التفات بفرمایید. قول یعنی سخن، حالا یا صدا. اینجا عرض کردم قول اینجا معانی متفاوتی دارد. حالا از این یه عبارت چه منظور داریم؟ می‌فرماید من که می‌دونید نصیحت خیلی تلخه، این رو حتما التفات بفرمایید. چرا شما خوبان از نصیحت خوشتون نمیاد؟ ناخودآگاه ها خیلی هم احترام میکنید گاهی، یا بنده کمترین یا همه ما، اما چرا در ناخودآگاه از کسی که ما رو نصیحت میکنه یه مقدار دلگیر میشیم؟ برای این که هیچگاه نصیحت پرداخته از سرزنش نبوده، همیشه نصیحت با اندکی سرزنش توأم بوده. برای اینه که آدمی نمیپذیره، ناصح رو به چشم بد نگاه میکنه. خواجه همیشه ناصح در آثارش جنبه منفی داره. یکی از شخصیت‌های منفی خواجه در دیوان ناصحه، زاهد ریایی است. حال من که سخن ناصحان رو خواندمی، یعنی میشمردم، میپنداشتم. قول رباب اینجا استثنا یعنی حرف مفت، مثل صدای ساز، یه صدایی که هیچ اهمیت هم ندارد. با اینکه قول ناصح یعنی سخن آدمی است، اما چون سرزنش توشه، همیشه نصیحت، بر این پایه می‌فرماید من که سخن ناصحان رو حرف مفت همیشه میپنداشتم، حالا از فراق گوشمالی میبینم. چرا؟ که اون سخن رو گوش ندادم، دل سپردم، گوش به حرف ناصحان ندادم، دل سپردم به غم عشق، و حالا رفته رفته دوچار هجران و فراقم. که عرض کردم گوشمالی معانی ایهامی داره و چقدر لطیف، زیرا کوک کردن ساز رو، پیچاندن و تنظیم کردن پیچهای ساز رو گوشمالی می گفتند. دقیقا هم مثل گوشمالیه دیگه، نوعی تنبه و تنبیه دیگه. از این نظر آرایه فوق‌العاده دلپذیر ایهام تناسب در این بیت به کار رفت. غزل 269. دلا ای دل، الف حرف ندا، ای حرف ندا تبدیل به الف شده و پس از دل روی نمود. دلا ای دل، رفیق سفر همین بخت نیکخواهت بسه، همین بخت نیکخواهت کافیه وقتی که نیکخواه توه. این نسیم، این باد صبحگاهی، باد دلاویز، نسیم صبح هنگام، این نسیم باغ‌های شیراز، همین پیک راهت باشه کافیه. به یاد دارن عزیزان، عرض کردم همیشه نسیم و صبا پیک عاشقانه. نسیم و پیک چقدر تناسب جان نوازی دارد. نسیم روضه شیراز پیک راحت، بس به هیچ چیز دیگری نیاز نیست. دیگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. می فرماید سفر مکن دیگر، از این پس شاید بهتر باشد تعبیر کنیم، از این پس از منزل جانان جای دیگر نرو ای فقیر. که چرا؟ که سیر معنوی، سیر راه نمیخواد بکنی، سیر طریق نکن، سیر آفاق نکن، سیر انفس کن، سیر معنوی مهمه. اگر راه طولانی رو طی کنی و معرفتی در آن راه نیندوزی، به راستی کار بیفایده است. که سیر معنوی و کنج اون خانقاه تو رو بس. دیگر البته این را هم بدانیم، خواجه یک تنه با صوفیه و اهل خانقاه مخالفه، زیرا اساساً خواجه بزرگ شیراز در آثار خود هر جا و هر کسی رو که تعینی به گونه‌ای داشته باشد و در پی مرید و مرادی باشد، خواجه به سختی از او پرهیز دارد. حافظ بیشتر به سیر معنوی و انفسی توجه دارد. در نتیجه خواجه بسیار پرهیز می کند از اینکه دست ارادتی به کسی بدهد یا دیگران رو به ارادت کسی فرا بخواند. پیوسته خواجه به سیر معنوی توجه دارد و به سیر انفسی، تا سیر آفاقی رو مطرح کند، تا خرقه و طیلسان و وسائل و ابزار دیگر را نشانه فریب و ریا و زهد ریایی بداند. پیوسته می‌بینیم شخصیت‌های منفی رو در دیوان خواجه چه کسانی هستند. شخصیت‌ها در دیوان حافظ دو گروهند، کاملا منفی، کاملا مثبت. حالا اینکه کاملا عرض می‌کنم این است که همیشه خواجه با کسانی همراه است که سخت از فریب دیگران پرهیز می کند. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل، کمین گشادن یعنی از جایی که کمین کردی بیرون بیای. کمین کردن، کمین گشادن، گشادن به معنی باز کردن، کمین رو باز کنی و بیای بیرون. وگر و اگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل، از گوشه دل غمی روی نماید و کمین بگشاید، تنها جایی که میتواند پناهگاه باشد حریم درگه پیر مغان پناهت بس. تنها جایی که حریم است و پناه است و مأمن است درگه پیر مغانه، که درباره پیر مغان سخن بسیار گفتیم. همیشه پیر مغان در تضاد و در طباق با صوفیه، با شیخ طریق و با دیگران و دیگران. به صدر مصطبه بنشین و ساغری می نوش، که اینقدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. همینقدر بسه که کسب مال و جاه در جهان بکنی، همینقدر که به صدر مصطبه هم نشستی و ساغری در کف داری مال و جاهت کافیه. مالت ساغر، جاهت صدر مصطبه. صدر صدور نه، ها، صدر مصطبه. چون صدر صدور وبال و گرفتاری ها و کمی ها و کاستی ها در نامه تو نوشته می شود، اما صدر مصطبه فقط مسئول خیشتنی. صدر مصطبه نیز واجارایی خوشی رو در خود جای داده است. مصطبه پیشخان، صدر مصطبه بالای پیشخان، بالا. به صدر مصطبه بنشین و ساغری می نوش، که اینقدر، همینقدر ز جهان کسب مال و جاه، از جهان کسب مال و جاه بست. زیادتی مطلب، کار بر خود آسان کن. چه خبره؟ چه میخواهی؟ زیادتی مطلب، کار بر خود آسان کن. صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس. کسانی که بت چو ماه ضبط کرده اند، حال از منظر نسخه عرض نمی کنم که بهش خواهیم رسید. زیادتی و بتی بسیار در خور توجه کار هنری است. زیادتی بتی، یا وحدت، یک بت. برای همین می‌فرماید زیادتی مطلب، همون بتی که اندک از هر چیز است دیگه. حال بت یعنی چه؟ بت استعاره است از محبوب. چرا؟ اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، عرض کردم بسیاری از بتان رو می‌بینی که شکل و شمایل گاه هراسناکی دارند. چرا؟ زیرا گاه این بت‌ها نماد و مظهر چیزی هستند در آن ملل و نهل، در آن مکتب، در آن مذهب و در آن قوم. پس بت همیشه از منظر زیبایی بهش توجه نمیشه. بت در ادب پارسی از آنجا که بی برو برگرد در خور پرستیدنه، این پرستشش مهمه نه زیبایی. چون بی چون و چرا فرمان محبوب رو گردن می نهی، تو گویی که او رو می پرستی. در نتیجه بت استعاره است از محبوب، اونم به اعتبار پرستش، نه به اعتبار زیبایی و چیز دیگر. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد. زمام مراد یعنی عنان آرزو. عنان آرزو رو روزگار میده دست آدمای نادان. در نتیجه میبینید که آدمیانی که خیلی هم اهل معرفت نیستند شاید تمولی دارند. خواجه مقصودش این است انان و افسار مراد و آرزو دست مردم نادانه و بعد به خود دلجویی می‌دهد، می‌فرماید تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. برای این است که زمام مراد در کف تو نیست که اهل فضلی. خب طبیعی است که محروم باشی. در واقع حضرت خواجه به خیش دلداری می‌دهد و از خود دلجویی می‌کند. و اما فلک به مردم نادان دهد زمام مراد. یک نسخه، فقط یک نسخه داریم. زمان به مردم نادان دهد زمام مراد. زمان و زمام میتواند آرایی جناس مکرف باشد، آن هم فقط یک نسخه. اگر اشتباه نکنم نسخه بریتیش موزیوم، یعنی اون نسخه‌ای که دو تاریخ است، در سال 813 و 14 نوشته شده، 14 قمری، فقط این یک نسخه داریم. زمان به مردم نادان، زمان و نادان میشه به گونه‌ای سجع مترف، زمان و زمامم جناس. این لطفو دارد ولی پشتوانه فوق العاده محدودی دارد. 37 نسخه فلک ضبط کرده است که ما هم فلک ضبط کنیم، به عنوان نسخه بدل. زمان خالی از لطف نیست. تو اهل فضلی، اهل و فضل، اهل، ببینید سجع متوازی یا موازی، فضل اهل، هم وزنن هم روی هم هستند. خب این رو بدان سبب عرض می کنم زیرا چندین نسخه این گونه ضبط کرده تو اهل دانش و فضلی. می خواهم عرض کنم اگر بخوانیم تو اهل فضلی و دانش، این سجع رو هم در کنار هم به نمایش می گذارد. اجازه بدهید رفته رفته، چون فرصتی نیست برنامه رو، دامن مقال رو در واقع فراهم کنیم، اما در ذیل غزل 260، ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز، عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز، فرخنده باد طلعت نازت که در ازل ببریدند بر قد حسنت. دو سه نسخه قد حسن ضبط کرده اند در برابر قد سروت، که بنده عرض کردم که قد حسن غلط است، زیرا حسن به معنی زیبایی است. قد زیبایی یعنی چه؟ خیلی هم تاخت کرده بودم، الان هم قد به معنی اندازه است، حتما به معنی بالا نیست. از این نظر اگر به راستی بنده رو نبخشید چه باید کرد؟ یکی دو نکته دیگر هم بود که حالا خیلی وقت شما رو تسطیع نمی دهم. تا فردا وقت خوش. دلا رفیق سفر، بخت نیک خواهت بس، نسیم روضه شیراز پیک راحت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل، حریم درگه پیر مغان پناهت بس. به صدر مصطبه بنشین و ساغری می نوش، که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. زیادتی مطلب
کار بر خود آسان کن، که شیشه ای می لعل و بتی چو ماهت بس، صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، زمان به مردم نادان دهد زمام مراد. تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم، ز رهروان سفر کرده عذر خواهد بس. به منت دگران خو مکن، که در دو جهان رضای ایزد و انعام پادشاهت پس. به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ، به هیچ ورد دگر نیست حاجتی حافظ، به هیچ ورد دگر نیست حاجتت حافظ. دعای نیم شب و درس صبحگاهت.